بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 190.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ما ورد من الامر بالتصدق بغلت الوقف المجهول اربابه و ما ورد من الامر بالتصدق بما يبقى في ذمه الشخص لاجير استاجره. آقا فردا تعطیل نیست. اللهم الا اینکه منعطل بشه، یعنی خود به خود تعطیل بشه بابت شلوغی، و الا درس ما ان شاء الله هست مگر خود به خود تعطیل بشه. هر کی هم خواست بره استقبال اب نداره، ساعت 10 ان شاء الله تشریف میبرید. عرض کنم محضرتون، خب دقت کنید، خاطر مبارکتون باشه، ما در فرع پنجم در پاسخ به این سوال که بعد از این که آخذ جائزه فحص کرد به مقدار شرعی از مالکش و مالک رو پیدا نکرد، اینجا این مال رو باید چه کارش کنه؟ یک احتمالی که مطرح شد و گفتیم مشهورم بهش قائلن این است که صدقه بدیم. مرحوم شیخ انصاری در جلسه دیروز اواخر جلسه گفت عمده دلیل ما همون روایتی است که جناب ابن ادریس هلی در سرائر مطرح کرد، که ایشون گفت اصحاب روایت کردن که این پول باید صدقه داده بشه. ایشون گفت عمده دلیل ما همین روایت، گرچه دوستان این روایت ضعیف و سند بود، مرسله بود، اما دیروز میگفتیم دوتا بگید بادیگارد داره کنارش، یکی شهرت محققه، یکی هم تأیید شده به این که تصدق اقرب و طرق ایصال است. البته بعدش باز یه حرف دیگری هم زد و اون این که قرائن دلالت میکنه بر این که مالک به صدقه دادنش راضیه. حالا ایشون میفرماید ما عمده دلیلمون عرض کنم همین روایته، که البته این روایت با 6 مورد تأیید شده، یعنی 6 تا مؤید تأیید شده، که از اون مؤیدها دوستان 3 تاشو دیروز رسیدیم عرض کردیم. مؤید چهارم، ببینید دوستان ما یه روایاتی داریم که گفته، دقت کنید، اگر یه زمین مثلا کشاورزی وجود داره، قله ای داره، گندم داره، جو داره، اما این زمین وقفی است و ما نمیدانیم موقوفون علیهم کیا هستن که این قله رو ببریم بدیم به اونها، آیا موقوفون علیهم مثلا فقران، آیا موقوفون علیهم ساداتن، آیا موقوفون علیهم مثلا علما هستن، موقوفون علیهم کیان معلوم نیست. اینجا در روایت داره امام علیه السلام فرمودن این قله رو، قله وقف را که صاحبش معلوم نیست، اینو بدید به کی؟ به فقرا به عنوان صدقه، تصدق به قلتها. ایشون فرموده این میتونه مؤید باشه، چون مالیست مجهول المالک و مالکش معلوم نیست، امام فرمود صدقه بدید. جوائز السلطان هم همینطوره دیگه، مالیست مال یک کسی، ما صاحبشو نمیشناسیم، فحصم کردیم پیدا نکردیم، طبیعتا اینم میشه مثل همون و این میشه مؤید. مؤید پنجم، یه روایاتی داریم دوستان، گفتن اگر شما مثلا یه کارگری رو استخدام کردید، اومد یه روز دو روز یه هفته دو هفته یه ماه برای شما کار کرد، بعد رفت که فردا بیاد ادامه کارش، رفت دیگه نیومد. شما الان هرچی میگردی این کارگر رو پیدا نمیکنه، حقوق یه هفته گذشته شو بهش بدی، یعنی یک دینی به گردن شما و در ذمه شما باقی مونده، صاحبش رو پیدا نمیکنی. اینجا هم دوستان روایاتی داریم که امر میکنه به تصدق این مال، میگه این مقدار بدهیتون رو صدقه بدید، عرض کنم اگر مالکش رو نمیتونید پیدا بکنید فتصدق بها و کار تمامه. ایشون میفهمد اینم باز معیده همین مسئله است که مال مجهول المالک در بحث جوائز السلطان هم صدقه داده بشه. و ششمین معید دوستان یک روایت خاصه است که اون روایت دیگه اجازه بدید من متنشو براتون بخونم، چون این مورد ششم رو دوستان متن روایت رو ایشون نقل کرده به خلاف اون قبلی‌ها که اشاره به روایات کرده، اینو دیگه متنشو نقل کرده، اجازه بدید دیگه من اون رو متنشو براتون میخونم، این معیدات تمام بشه تا برسیم به عرض کنم احتمال دوم. نگاه کنید، و ما ورده، این ما ورده شد عرض کنم معید چندم؟ چهارم. میخواید اینا رو شماره بزنید بزنید. ما ورده یعنی اون روایاتی که وارد شده، من الامر به تصدق به غلط الوقت المجهول اربابها، اون روایاتی که امر کردن به تصدق، امام فرمود صدقه بده چی رو؟ قله وقف رو که مجهول از صاحبانش، یعنی معلوم نیست این وقف بر کیه، آیا وقف بر سادات، وقف بر طلاب، وقف بر فقراست، وقف بر قومیاست، بالاخره موقوفون علیهم داره، اگر مجهول بود اینو صدقه بدید، که این میشه معید صدقه در ما نحنفی. و ما ورده معید پنجم، اون روایاتی که اومده من الامر به تصدق به ما یبقا فی ذمت شخص لعجیر استعجره، اون روایاتی که وارد شده و امر کرده که صدقه بدید، اون چرا باقی میماند در ذمه شخص که مال کیه این چیزی که به ذمه شما باقی مونده؟ لعجیر استعجره، مال اجیریست که شما او رو اجیرش کردید، طلب عرض کنم کار از او کردید. اینم دوستان معید پنجم. برای این معید چهارم و پنجم یه لحظه من دقت کنید، من روایات شد تیمنن و تبرکن براتون بخونم که با عباراتم آشنا بشید. توی بحث قله وقف روایتی داریم در وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 185، این آدرس هایی که من براتون عرض میکنم سی جلدیه، کتابتون 20 جلدیشو آدرس داده با آدرس جاش. تو این روایت دوستان، روایت اول همین صفحه 185 جلد 19 داره، ادفعها یعنی این قله وقف رو دفع کن به کی؟ الی من اوقفت علی، به کسی که وقف شده براش. قلت لا اعرف لها ربم، من صاحب شو نمیشناسم. قال تصدق به قلتها، امام فرمودن قلش رو چکار کن؟ صدقه بده، اگر صاحب شو نمیشناسی صدقه بده. یا تو معید پنجم در روایت داره الم تجد له وارثا و عرف الله عز وجل منک الجهد فتصدق بها، اگر تو برای اون اجیری که به کار گرفتی و بدهیش گردنت مونده وارثی نمیشناسی و تلاش خودتم کردی برای پیدا کردنش، فتصدق بها. اینا دوستان روایاتی است که در اینجا داریم. یه روایت خاصم داریم که اینم معید ششمه، و مثل مصححت یونس. مصححه دوستان روایتی است که صحیحه نیست، اما صحیحه شمردنش، به جهتی صحیحه شمردنش، خلاصه حکم صحیحه رو داره. فقلتو، امام علیه السلام عذرخواهی میکنم، راوی میگه فقلتو، من عرض کردم جعلتو فداک، کنا مرافقین، ما همسفر بودیم با کی؟ لقوم به مکه. آخه وقتی آدم سفر میکنه، گاهی وقتی توی کاروانی میره هیچ کی رو نمیشناسه، اما بالاخره با یه عده رفیق میشه، همراه میشه، میگه ما با یه عده همسفر شدیم در مکه، فرتحلنا عنهم، ما کوچ کردیم از اونها. از اونها کوچ کردیم یعنی چی؟ یعنی ازشون جدا شدیم. و حملنا بعض متاع اهم به غیر علم. وقتی جدا شدیم دیدیم بعضی از متاع اونها توی کیف ماست، توی ساک ماست، دیدیم متاعشون رو ما همراه خودمون بردیم. و قد ذهب القوم، در حالی که اون قوم هم از مکه رفته بودن، ما برهم میگشتیم انگاری نمیتونستیم پیدا کنیم. ولا نعرفهم، اما نمیدونستیم اینا اهل کجان، اسم و رسمشون چیه. ها ولا نعرف اوطانهم و قد بقی المتاع عندنا فما نصنع به، ما با این متاعی که پیشمون مونده چه کار کنیم. ببینید امام چی میفرمان، قال تحملونه حتی تلقو تلحقوهم بالکوفه، یعنی این رو با خودتون ببرید تا این که برسونید به اونها در کوفه. حالا کوفه رو امام علیه السلام از کجا آوردن، این برای ما تو این روایت روشن نیست. آخه اون طرف گفت که ما اوطان اونها رو نمیشناسیم، امام اینو گفتن، حالا از رو چه جهته که اسم کوفه رو بردن؟ علا ایه حالا گفت اینو حمل کنید تا بهشون برسونید به کوفه. قال یونس قلت له لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، ما اونا رو نمیشناسیم و نمیدونیم چجوری ازشون سوال کنیم. آخه یه وقت شما اسمشو میدونید، میدونید تو کدوم محله میشینه، خب میگید آقا فلانی رو میخوام تو فلان محله، اما این میگه اصلا ما نمیدونیم چجوری ازشون سوال کنیم، یعنی نشونی چجوری بدیم نمیدونیم. قال فقال علیه السلام، راوی میگه امام علیه السلام فرمود بعه و اعطه ثمنه اصحابک، بفروشش و ثمنش رو به اصحابت بده. قال فقلت جعلت فداک اهل الولایه، این که فرمودید به اصحابم بدم منظورتون شیعیانه؟ قال فقال نعم، امام فرمودن نعم. حالا این که فرمود به اصحاب بده نگو فقراء اصحاب، احتمالات مختلفی درش هست، یا از این باب بوده که امام علیه السلام میدونستن فقراء در اصحاب و شیعیان در اون زمان همشون بگیر فقیر محسوب میشن، اینا وضعشون همشون خرابه، مثل اینکه بعضی وقتا مثلا میخوان سبد کالا بدن میگن آقا به همه کارگرا بدید. چرا؟ چون میدونن مثلا کارگرا دیگه جای دیگه نبریدش، چون میدونن مثلا همه کارگرا استحقاق این رو دارن. مثلا عرض میکنم اینجا مثلا بگیم آقا از این باب بوده، یا نه احتمالم داره دوستان ما صدقه رو معنای وسیعی براش بکنیم. آخه صدقه دوستان فقط مال فقیر بگیر نیست. شما صدقه میخوای بدی میتونی صدقه بدی به خانومت، اشکال نداره. اینم صدقه، صدقه یعنی معروف، یعنی کار خیر، صدقه است. دقت میکنین؟ صدقه رو بعضیا وسیع معنا کردن. البته زکات واجب اگر شرط فقر درش هست اونجا خودش ها، نمیخوام بگیم زکات واجب تام میتونی بدی به خانومت، نه میخوام بگیم صدقه مستحبی خیلی وقتا اینجوریه. شاید این صدقه معناش وسیعه، این که گفتن این مال رو شما میتونی به صدقه، یعنی تو مسیر خیر میتونی مصرفش کنی اگر یه فقیه نظرش این باشه. علی ای حال امام فرمود اینو بده به اصحابت، این نوعی از صدقه است. اینم دوستان مؤیده بگید ششم. ما تا حالا چیکار کردیم آقا؟ یه گزارش بگیریم. تا به حال دوستان از اول فرع پنجم گفتیم مشهور گفتن این مال رو بعد از این که فحص کردی صاحبش رو پیدا نکردی صدقه بده. عمده دلیل ما هم حدیث روایت مرسله سرائر بود با شش تا معیه. حالا از این به بعد دوستان مرحوم شیخ انصاری میخواد بره سراغ احتمال دوم. احتمال دوم این است که این مالی که پیش شما مونده گشتی صاحبشم پیدا نکردی، باید بدیش به امام علیه السلام حاکم شهر، یا خود امام در زمان حضور، یا نائب امام، حالا یا نائب خاص در زمان حضور یا نائب عام در زمان غیبت. این باید داده بشه به حاکم شهر، مال امام علیه السلامه. میگیم آقا این که فرمودید مجهول المالک و چون این مالی مال امامه، دلیلم براش دارید؟ میگه بله، یه روایت داریم. این روایت خودش 5-6 خطه. من اجازه میخوام ازتون اول این روایت رو بخونیم، یه مقداری با عرض کنم فضای این روایت آشنا بشیم تا مطالبش رو عرض بکنم. نگاه کنید. نعم یظهر من بعض الروایات ان مجهول المالک مال امام علیه السلام، مجهول المالک مال امام علیه السلامه. مثل کدوم روایت؟ که روایت داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام. نمیدونم چرا اینجا علیه السلامشو نیاورده، آخه هر جا عرض کنم ابی عبدالله میگه یه علیه السلام کنارش میاره، این ظاهرا اشتباهه. نمیخوادم بگه این ابی عبدالله یه ابی عبدالله دیگه است. وسائل شیعه رو نگاه کنید، امام صادق علیه السلام نقل شده ازشون، قال له رجل، یه مردی اومد به امام علیه السلام عرض کرد انی قد اصبت مالا، من یه مالی دستم رسیده، و انی قد خفت فیه علی نفسی، در مورد این مال بر خودم میترسم، فلو اصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من. میگه آقا این مال دستم رسیده، مثل دیدید کسی مثلا دمدمای آخر مرگشه یا خیلی پیره، میگه یه مال اینجوری مدت هاست دست من مونده، هی دلدل میکنم که اینو به صاحبش برسونم، میترسم بمیرم نتونم اینو به صاحبش برسونم. فلو اصبت صاحبه، اگر برسم به صاحبش و پیداش کنم، دفعته الی و تلخصتم، بهش میدم و خودم خلاص میکنم. قال، فقال له ابو عبدالله علیه السلام، راوی میگه امام علیه السلام بهش فرمودن لو اصبته کنت تدفعه الی، اگه تو صاحبشو پیدا کنی بهش میدی؟ فقال ای والله، راوی گفت بله آقا جان، اگه صاحبشو پیدا کنم بهش میدم. فقال علیه السلام والله ما له صاحبان غیری، صاحبش منم، بدش به من. قال، ببینید یه لحظه من دقت کنید، میخنده یه لحظه من دقت کنید، این آقا دو جور میشه معناش کرد. یه وقت هست مثلا طرف یه، فرض کنید یه گردنبند پیدا کرده، یه موبایل پیدا کرده، اومده به امام میگه آقا من اینو پیدا، یه چیزی پیدا کردم، نمیدونم مالکی، اگه پیدا کنم بهش میدم. امام میگن آقا مال من بود تو پیدا کردی، یعنی اینو خریده بودم ببرم خونه مثلا، تو پیدا کردی اینو بیا بده به من. یه وقت هست اینجوریه، یه وقت هست نه آقا مال امام نبوده به اون عنوان اولیش که امام رفته باشه از بازار خریده باشه و گمش کرده باشه، نه این مال مال یه بنده خدای دیگه است، این هرچی میگرده صاحبشو پیدا نمیکنه، از باب این که امام امام است و حاکم شرع است و ولایت داره، میگه این باید در اختیار من باشه نه در اختیار تو. این که فرمود والله ما له صاحبون غیری، کدوم یکی از این دوتاست؟ این دومیه ها، حملش نکنید بر اون اولی، بگید امام یه چیزی گم کرده بودن این پیدا کرده، امام میگه بدش و مال منه، نه اون نی. والله ما له صاحبون غیری، قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره. امام عرض کنم طلب قسم کردن، قسمش دادن که دفع بکنه اون رو به کسی که امام امر میکنه، یعنی بهش گفتن قسم بخور که هر کی من بهت گفتم اینو بدی به اون. قال فحلف، راوی میگه این بنده خودم قسم خورد. قال فذهب، امام بهش فرمودن برو و قسمه بین اخوانک، این مال رو تقسیم کن بین برادران دینیت. حالا این برادران دینی شرط فرق دارد ندارد، همون حرفایی که تو روایت قبلی دادیم اینجا هم میاد، ممکنه اخوان فقیر بوده، ممکنه نه از باب توسعه صدقه اخوان. ولکل امن من ما خفته، خیالت هم راحت باشه دیگه، نترس از قیامت. آخه بعضی وقتا طرف از قیامتش میترسه، دستش میلرزه اینو بخواد بده به کسی، امام میفرمان من دارم بهت میگم دیگه، تو نترس. ولکل امن من ما خفته. قال فقسمه بین اخوانه، اونم رفت تقسیم کرد بین برادران دینیش. این روایت دوستان دلالت میکنه بر این که مال مجهول المالک مال کیه؟ مال امام علیه السلام. فرمود چی؟ والله ما له صاحبان غیری. خب حالا یه دعوا درست شد، یک دعوا درست شد. دعوا بین چی و چی؟ دعوا بین کی و کی؟ دعوا بین این دو نظر و صاحب این دو نظر. تا به حال دوستان تا قبل از این روایت ما میگفتیم این پول باید صدقه داده بشه، این روایت میگه این پول مال کیه؟ مال امام علیه السلامه. چه کار کنیم؟ چجوری جمع کنیم بین این دو دسته ادله؟ ببینید دوستان، ما توی صدقه یه سری روایت داشتیم، حالا یا به عنوان مؤید یا به عنوان دلیل. اون روایت سرائر رو داشتیم که مرسله بود، یه سری روایت هم آوردیم به عنوان مؤید که 6 تا معید بود، بعضیاش روایت بود. اما یه سری دوستان استحسانات ذهنی هم بود، مثلا این که ایشون گفت به انت تصدق بگید اقرب و طرق الایصال، یا به این که گفتیم مثلا ما قرینه داریم، وضعیت مالک معمولا شهادت میده که او راضیه به صدقه هست. یعنی شما وقتی دیروز میپرسم چند درصد از مالکا وقتی ناامید میشن از پیدا کردن مالشون راضی به صدقن؟ رفقا گفتن 80%. اگه واقعا ناامید باشه، حالا یه وقت از امید داره به این که مالش رو به دست میاره، اینجا ممکنه یه کسی بگه زندگی خودم واجب تره، چراغی که به مسجد به خونه رواس، به مسجد مثلا نارواس، حالا نگیم حرومه، نارواس مثلا. علی حال این امور رو هم داشتیم. ایشون میفرماد ما روایات بحث صدقه رو که بگذاریم کنار، یعنی اونا رو که بگذاریم کنار، این که گفتیم آقا صدقه دادن احسانه، این که گفتیم اقرب و طرق الایصال است، این که گفتیم قرینه داریم بر این که مالک معمولا راضیه، اینا هیچ کدوم به درد این که دلالت بکنه، به درد این که دلالت بکنه بر این که صدقه دادن اینجا لازم یا عرض کنم جائزه نمیخوره. نه تنها دوستان اثبات نمیکنه و دلیل نیست، حتی معید هم شما نفرماد نیست. چرا؟ چون اینا استحسانات عقلی است. ببینید این که شما گفتید صدقه احسانه، شون نفهمد خب مگه تو مال غیر میشه هر احسانی رو انجام داد؟ شما الان بیا پول از تو جیب یکی وردار، برو بگو صدقه بده، کار خیر کن. آه خودش نمیکنه این کارو، هی حساب صفری بانکشو اضافه میکنه، شما وردار بدون اجازه برو احسان کن. هر احسانی مگه تو مال غیر جائزه؟ اصلا بدون اذن او احسان نمیشه. این که از احسان. اینم که شما فرمودید قبلا گفتیم اقرب و طرق الایصال، ایشون میفرماد کی گفته اقرب و طرق الایصال؟ حاکم اینجا ولایت داره، امام علیه السلام ولایت داره، چه بسا اقرب و طرق الایصال به مالک کیه؟ حاکمه. یعنی این پولو بدیم به حاکم، این اقرب باشه از تصدق و صدقه دادن. اینم که شما فرمودید قرینه داریم بر اینکه صدقه رو مالک راضیه، ایشون میفرماد کی گفته ما قرینه داریم؟ بعضی از مردم هستن راضی به صدقه نیستن. چرا؟ ممکنه طرف مایوس نباشه از پیدا کردن صاحبش، خودش در به در داره دنبال مالش میگرده، مایوس هم نشده، چه بسا خود مالک واقعا مایوس نباشه و راضی به صدقه نباشه. ضمن این که مایوس هم باشه، ممکنه صاحب صدقه، دیروز بعضی از رفقا سوال میکنن، صاحب صدقه سنی باشه یا صاحب صدقه بگید ذمی باشه؟ اگر صاحب صدقه سنی باشه، ذمی باشه، چه بسا راضی به تلف باشه اما راضی نباشه یه شیعه علی ابن ابی طالب اینو بخورتش. کی گفته ما قرینه داریم بر این کس؟ ممکنه درصدی رو شما بگید قرینه داریم، اما واقعا نمیتونیم بگیم همه جا قرینه داریم، اعتراضی اینجا وجود نداره. لذا دوستان این امور سبب نمیشود به عنوان تأیید یا به عنوان دلیل ما بخوایم ازشون استفاده کنیم و صدقه رو اثباتش کنیم. پس مقتضای قاعده چیه؟ لولا اون روایت سرائر و نصوص، ایشون میفرماد مقتضای قاعده اینو که ما بدیم به حاکم. چرا بدیم به حاکم دوستان؟ حاکم هم گفتیم یا امام است یا نائب امام. چرا بدیمش به حاکم؟ مقتضای قاعده چرا اینه؟ ایشون میفرماد علت این است که حاکم ولایت داره و از باب این که ولایت بر مال مجهول المالک داره، باید در اختیار او قرار بگیره. حالا سوال، یه مجتهدی میاد از شیخ انصاری سوال میکنه، آقا میگه من حاکم شهر، شما به من بگو اگر پولو دادن به من حاکم شهر، از ادله شما چی استفاده میکنی؟ چی کار باید بکنم؟ البته کسی مجتهد باشه خودش بگو میدونه چی کار باید بکنه. از شیخ پرسیده، میگه آقا حاکم شهر باید دنبال قرائن بگرده. یه وقت هست مثلا فرض کنید صاحب این مال معلومه که یه شیعه علی ابن ابی طالبه و راضیه به صدقه است، اگر قرائن نشان داد مالک این مال شیعه است و راضیه به صدقه است، بده تو صدقه. اما اگر نه، قرائن اینجوری وجود نداره، مثلا قرینه بر امساک وجود داره، مثلا فرض کنید یه مال خیلی 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 کلانیه که صاحبش به این راحتی ها بگو مایوس از پیدا کردنش نمیشه، قرائن عرض کنم علامت های ویژه ای هم داره که صاحبش میگه با این علامت ها من بگردم دنبالش امروز نه فردا، فردا نه یه ما دیگه، یه ما دیگه نه یه سال دیگه پیداش میکنم. اگه قرائن اینجوری داریم خب نگه داریم براش، امساک بکنیم. اگرم قرینه برای هیچ کدوم نداریم، ایشون میفرماد حاکم اینجا دیگه مخیره که یا صدقه بده یا امساک بکنه، از باب این که قرینه نداره چاره‌ای هم نداره، چون از این دو راه که راه سومی نداره دیگه، یا باید صدقه بده یا باید امساک بکنه. علا ای حالن دوستان، ایشون میفرماد ما تا اینجا ما ظاهرا طبق قاعده جدای از اون نصوص صدقه قاعدمون میگه اینو باید بدیمش به حاکم، تا برسیم به احتمال سوم. نگاه کنید عبارت رو، نگاه کنید هازا و اما باقی ما ذکرناه فی وجه تصدق من انه احسان و انه اقرب طرق الایصال و ان الاس فیه حاصل به شهادت الحال فلا یصلح. تا اینجا باید با یه نفس بخونی. این فلا یصلح دوستان جواب اون اماست. میگه اما باقی اون چه که ما ذکر کردیم در وجه تصدق، دوستان باقی اون چه که ما ذکر کردیم چی هست؟ این من بیان اونها رو میکنه. یه لحظه من دقت کنید، اینا باقیه، اونای دیگهش کدوم هست؟ این باقی ما ذکرنا رو کنارش بنویسید، غیر از روایات تصدق. یعنی مرسله سرائر رو که بگذاریم کنار، روایات تصدق رو که بگذاریم، اون بقیهش چی هست؟ من انه احسانون. یه دلیلمون این بود که تصدق احسانه و آقایی که داره صدقه میده این مال رو میشه محسن، کمکم کنید. و قرآن هم گفت ما علی المحسنین من سبیل، زمان نداره، پس صدقه جایزه. یعنی چه استدلالی داریم ها؟ یا استدلال دیگری که بعضیا کردن و انه اقرب طرق الایصال، که اول صفحه 189 آوردیم که بگیم آقا چون صدقه اقرب طرق الایصال است شما بدید صدقه، یا نه و ان الاذن فیه حاصل به شهادت الحال، که صفحه 189 سطر سوم و چهارم این بیان رو به عنوان تایید آوردیم. خلاصه آقا باقی اون چه که گفتیم غیر از روایات مثل این ستا هم فلا یصلح شیئون من حال تأیید، هیچ کدوم از این سهم نمیتونه حتی به درد تأیید صدقه بخوره. میگیم چرا؟ عذر میخوام قبل از چرا، فضلن عن الاستدلال، تا چه رسه کسی بخواد به اینها استدلال بکنه و اینها رو دلیل قرار بده. پس اینا تأیید نمیکنن تا چه بخوان دلیل باشن. خب حالا چرا دوستان این لمن تا آخر این سطر و صفحه بعد میخواد این ستا رو چکار کنه؟ ردش کنه. اول میره سراغ اون من انه احسانون. ایشون میگه لمن اجواز کل احسانن فی مال الغائب، ما من میکنیم قبول نداریم جائز باشه هر احسانی در مال غائب. این هر احسانی، یه لحظه حواست به من باشه، یعنی هر چیزی که شما خیال میکنی احسانه، و الا اگر واقعا احسان باشه که جائزه، چون جواز احسان کمکم کنید عقلیست، لا ریب و لا شکه. ولذا بعضی از معاشرین گفتن ایشون نمیخواد بگه آقا اگر احسانم باشه بازم جائز نیست، میخواد بگه هر احسانی که شما خیال میکنی احسانه، احسان نیست. شما پول از تو جیبه یه کسی ورداری، مثل اون بنده خدا که انار میدازید، بعد اناره رو میرفت صدقه میداد، بهش میگفتن آقا چرا این کارو کردی؟ میگه یه گناه اونجا کردم، اینجا 10 تا ثواب کردم، چون قرآن گفته 10 برابر دیگه، آها 10 تا رو یک شکم کنی 9 تا میمونه. خب اینم به خیال خودش بگو احسان میکن، اما هر احسان اینجوری که احسان نیست که. در واقع بدون اذن مالک تصرف در مال غیر ولو برای صدقه هم باشه احسان نیست. این جواب اون اولی. جواب دومی که گفتیم انه اقرب طرق الایصال، میگه و من او کونه اقرب طرق الایصال. چرا من میکنیم؟ بل الاقرب دفعه الی الحاکم الذی هو ولی الغائب، چون این مال ولی داره، ولیش هم حاکم شرعه. وقتی یه مالی مالکش نیست اما ولی غیر از مالک داره، شما حق صدقه دادن نداری. کی گفته این اقرب و طرق الایصاله؟ میدونی مثل چی میمونه؟ یه لحظه حواست به من باشه. این مثل این میمونه که مالک رو من نمیشناسم اما وکیل مالک رو میشناسم، مالک خودش تو اروپاست، زنگ زده به من میگه من مالکم، یقینم کردم مالکه، میگه آقا پول منو بده به پسرم. من میگم نه آقا، من به وکیل نمیدم، میخوام صدقه بدم، چون اقرب و طرق الایصاله. ایشون میفهمد وقتی ولی داره شما نمیتونی اینو بدی به صدقه به معنی که این اقرب و طرق الایصاله. اینم دوستان رد دومی. رد سومی که شما گفتی قرینه داریم معمولا بر اذن مالک، میگه اما شهادت الحال و قرائن فغیر مترده. اینو قبول میکنه تو بعضی از موارد، اما اطراد و عمومیتش رو نمیپذیره، میگه این همگانی نیست. چرا؟ اذ بعض الناس لا یرضى بالتصدق، بعضی از مردم راضی نیستن به صدقه دادن. چرا؟ لعدم یعصین وصول الی. ببینید مثالا رو تصویر کنید، فرض بکنید این آقا تمام داراییشو، خونه، زندگی، کارخونه، باغ، ماشین، همه چیشو فروخته، تبدیل به دلار کرده، گذاشته توی یه کیف سامسونت، اومد بره کیفو گم کرد. خب این بنده خدا اگه 10 سالم بگرده دنبالش بازم ناامید نمیشه. این فرق میکنه با اینکه من و شما خودکارمونو گم کنیم یه دقیقه بعدش ناامیدیم از پیدا کردنش. بعضی اینجوری هم دیگه، لعدم یعصهی ان وصولهی الی. یه وقتی من شهریه گرفتم آقا، گذاشتم تو کتابام، تو کیفم بود، شهریه رو تو کیف نگذاشتم، اما چون ایام شهریه بود یه بنده خدایی فکر کردم ما همه شهریه رو داشتیم تو کیف، رفتیم وضو بگیریم تو این فیضیه، برگشتیم کیفمون نیست. اتفاقا سوالات برگای امتحانی ترم بچهای معصومی هم تو اون بود، یعنی تو این کیف بود، کتابمون هم تو اون بود. این کتاب هم خب ما کتابمون و جزوه‌هامون رو کنارش چیزی نوشتیم، خلاصه کار کردیم روش، وقت گذاشتیم روش، می‌خواستیم یه کتاب نو بخریم اینو تبدیلش کنیم به یه کتابی که تدریس کردیم، خودش کلی کار داشت. خلاصه هرچی با خودمون کلنجار رفتیم چه کار کنیم، کاری از دستمون بر نیومد. بعد یه هفته رفتم تو معصومیه، دیدم این کیفه رو آوردن گذاشتن بالای این تاقچه این بالا. بنده خدا دلش سوخته بود، دیده بود ورقه امتحانی توشه، گفته بود این پول که نداره حداقل بدیم به صاحبش. خلاصه بعضی اینجوری هن، امید دارن، ما اونجا امید داشتیم که اینو دست پیدا کنیم بهش. خصوصا اذا کان المالک مخالفا او ذمیا، خصوصا اگر دوستان توی شهر شیعه نشین مثل قم یه چهار تا سنی و دو تا ذمی هم باشن، اینا پولشون گم شده باشه، ایشون میگه یرضا به تلف، راضی مالش تلف بشه، ولا یرضا به تصدق علی شیعه. یه وقت میریم میگه آقا این مال تلف بشه بهتر از اینه که یه شیعه علی ابن ابی طالب اینو بخوره، خصوصا مثلا ناسبی هم باشه طرف، دشمن اهل بیت هم باشه. خلاصه دوستان ایشون میخواد بگه اعتراض ندارد، و چون اعتراض نداره ما نمیتونیم صدقه بدیم. خب حالا نتیجه چی شد؟ میگه فمقتضى القاعده لولا ما تقدم من الناس. دوستان رفقا، ایشون با فرض چشم پوشی از روایات صدقه داره این حرفا رو میزنه، هی میگه لولا ما تقدم من الناس. اون روایاتی که میگفت صدقه بده مثل مرسله سرائر و امثال اینا، اونا رو بذارید کنار، اگر اونا نبودن ما اینجوری میگفتیم مقتضى القاعده هو لزوم الدفع الى الحاكم، چون حاکم چیه؟ ولیست. حالا حاکم چه کار کنه؟ مرحوم شیخ انصاری تکلیف ما رو که معلوم میکنه، هیچ، تکلیف حاکم رو هم معلوم کرده که حاکم اینجا بر اساس ادله وظیفه‌ش چیه. میگه ثم الحاکم یتبع شهادت حال المالک، باید تابع قرائن باشه، تبعیت میکنه از شهادت حال مالک. فإن شهدت برضاه به صدقه، مثل اونجایی که مالیه، مثلا یه کیف یه پر از پوله، اما یه کتابی هم توش هست، از این کتابه معلوم میشه این شیعه است، خیلی هم آدم با تقواییه، دفتر خاطراتش ما خوندیم دیدیم نه خیلی آدم با حالیه، قرینه شد برای این که این صدقه رو راضیه مثلا. فإن شهدت برضاه به صدقه او بالامساک، یا نه یه دفترچه خاطراتی ازش خوندیم فهمیدیم این بنده خدا راضی به صدقه نیست، یا پولش زیاده مثلا احتمال میدیم، عرض کنم قرینه داریم بر این که میگه امساکش بکنه و به امساک راضیه. خب اگر اینجوری شد عمل علیها، بر اساس قرینه عمل میکنه، و الا کمکم کنید. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر قرینه بر صدقه یا قرینه بر امساک وجود نداره، اینجا دیگه از باب ناچاری، از باب بیچارگی که دستمون از همه چی کوتاه شده، تخیر بینهما، یعنی حاکم مخیر است بین صدقه و امساک. چرا؟ لأن کل منهما تصرف لم یعذن فیه من المالک، چون هر دو تو این مشترکن که تصرف بدون اذن، قرینه که نداریم که، اما از طرفی درست تصرف بدون اذن ولا بد من احدهما، چاره ای نداره، بالاخره یا باید بده بره یا نگه داره دیگه، ولا زمان فیه، ما هر کارم انجام بده حاکم زمان نداره. تمام شد. سلامات، هر چی میخواد بفرستید بفرستید، یه صفحه دیگه میخونم. بله، ولایت که داره، ولایت حقیقی، اما ممکنه احکامش متفاوت باشه. سوال. چی شده؟ نسبت به مجهول المالک ما این دلیل رو داریم. حالا غیر از این در باب عرض کنم اموال دیگه ادله دیگری هم وجود داره، اونجا خودش، اما این هم دلیل، این یکی از ادله ایست که امام اینجا حاکم قاده ولایت حاکم. بله دیگه، اصل ولایت که ما از روایت در آوردیم، ولایت حاکم. اما حالا این ولایت در چه حد و حدودی است؟ شیخ قائل در مال مجهول المالک هم این ولایت وجود داره. آقا اینجوری نمیتونیم از کلاس اداره کنیم. بله، نخیر نخیر، اون چه که کتابتون تا حالا گفته این فرع پنجم مال کیه؟ مال اون وقتیست که این بنده خدا فحصشو کرده. حالا فحص یا تا حد یأس یا تا یک سال فحص رو کرده، حالا پول دستش مونده، میخواد ببینه چه کار کنه. اینجا میگیم بده حاکم. دوستان بزرگوار، از این به بعد حواستون خوب جمع باشه به من، از این به بعد ایشون میره سراغ احتمال سوم. احتمال سوم این است که ما صدقه رو بذاریم کنار، دادن به حاکم اون رو هم بگذاریم کنار، خودمون این مال رو نگه داریم برای کی؟ برای مالک، امساک بکنیم. خوب عرضم رو دقت کنید، از این به بعد دوستان مرحوم شیخ روی یک نظر نمیمونه، استقرار پیدا نمیکنه، هی به این در اون در میزنه. حالا بخونیم معلوم میشه. میگه اگه به این روایت توجه کنیم باید اینجوری بگیم، اگه توجه نکنیم باید اینجوری بگیم، یه احتمال اینجوری هم هست، هی احتمالات مختلف رو بیان میکنه و آخرش هم دوستان تو بحث امروزمون به هیچ جا استقرار پیدا نمیکنه. ابتدا ایشون میفرماد احتمال قوی وجود داره که امساک متعین باشه. امساک بگید متعین باشه، یعنی نه صدقه کمکم کنید نه حاکم. چرا؟ چون ایشون میفرماید ما اگر شک بکنیم در جواز صدقه، خود شک در جواز صدقه معناش این است که صدقه باطله. چرا؟ به جهت این که در معاملات مرحوم شیخ میفرماید بعضی ها معتقد به اصالت الفسادن. شما این مال که دست شماست، تا وقتی که دست شماست و به صدقه داده نشده حق تصرف ندارید دیگه. اگر ما شک داریم در صحت صدقه، بعد از صدقه دادن شک میکنیم که آیا اون کسی که این رو به عنوان صدقه گرفته حق تصرف دارد یا ندارد، استصحاب عدم نقل میکنیم، استصحاب عدم جواز تصرف میکنیم، مثل معاملات دیگر که اصالت الفسادین. آقایون میگن تو بی اگر دلیل بر صحت بی نداریم اصل فساده، تو معاملات یه سری اصالت الفسادیه. لذایشون میفرماد ما صدقه رو که با اصالت الفساد چه کار میکنیم؟ رد میکنیم. اما از اون طرف با وجود روایات صدقه، بگید امساکم مشکل داره به عنوان امانت، یعنی خود امساکم مشکل پیدا میکنه، چون نگه داشتنش هم باز یه دلیلی میخواد، چون روایات صدقه رو از اون طرف داریم. ولذا ایشون میفرماد اگر شما امساک رو بگذاری کنار، یا به واسطه روایات باید روایات رو بپذیری و بگی صدقه بدیم، یا باید بگید مثلا فرض کن بدیم به حاکم. لذا اگر شما روایات صدقه رو ملاحظه نکنید و ولایت برای حاکم قائل نشوید، امساک متعینه، چون صدقه رو شک داریم، مثلا ولایت هم تو این جهت قبول نکردیم برای حاکم. اما اگر شما روایات تصدق رو پذیرفتید یا ولایت رو قائل شدید، دیگه امساک رو باید بگذارید کنار، یا تصدق متعین میشه یا دادن به حاکم. بعضی هم اومدن گفتن آقا چون هم روایات صدقه رو داریم هم ولایت حاکم رو داریم، بگیم آقا مخیره، دلش میخواد صدقه بده بده، دلش میخواد ببره بده به حاکم، اون رو هم بده، مانعی نداره، هر جفتش جایزه. نگاه کنید خیلی مزبزب حرف زده مرحوم شیخ اینجا، یعنی احتمالات رو خیلی پراکنده مطرح کرده. ببینید و یحتمل قویاً تعین الامساک، احتمال قوی وجود داره که امساک متعین باشه. چرا؟ لأن الشک فی جواز تصدق یوجب بطلان التصدق. همین که شک میکنیم در این که صدقه دادن جایزه یا جایز نیست، خودش سبب بطلان تصدقه. چرا؟ لأصالت الفساد. این اصالت الفساد دوستان همون قاعده اصالت الفساد است که بعضی در کل معاملات قائلن، میگن هر معاملهی که شما شک میکنی استصحاب عدم میکنی از قبل. اما معلوم میشه تا حالا دوستان ما روایات صدقه رو بر فرض عدم پذیرشش این حرف رو زدیم، اما به ملاحظه ورود نسب تصدق. اما اگر روایات تصدق رو توجه بش بکنیم، فالظاهر عدم و جواز الامساک امانتن. روایات که گفتن صدقه، طبیعتا امساک میشه خلاف نظر شارع و مالک، لأنه تصرف لم یؤذن فیه من المالک ولا الشارع. نه مالک به شما اجازه داده اینو نگه داری پیش خودت، نه شارع اجازه داده. دوستان شارع چرا اجازه نداده؟ چون روایات صدقه رو داریم. پس چه کار کنیم؟ نهایتا و یبقى الدفع الى الحاکم و التصدق، یا باید بدیمش به حاکم یا روایات تصدق رو بهش ملاحظه کنیم. و قد یقال، یک سطر رو نمیده دیگه، ان مقتضی الجمع بینه، این ساعت آقا دو سبق جلوه ها، من دیروز فهمیدم، ان مقتضی الجمع بینه و بین دلیل ولایت الحاکم، مقتضای جمع بینه و بینه، ضمیرشو بزنید به روایات صدقه، مقتضای جمع بین این نص تصدق و بین دلیل ولایت حاکم، هو تخییر بین الصدقه و دفع الالحاکم. دوستان کی مخیره؟ کمکم کنید، این آخذ جایزه از سلطان که الان میخواد این مالو بده، دلش میخواد صدقه بده بده، دلش هم میخواد بده به حاکم بده. فلکل من هما الولایه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
اولش میگفت دیگه چی کار باید حاکم بکنه و اصلا تبیین تایید مصاد این ادامه حرف اینجاست.
بعضی ها اینجوری زدن، این احتمال رو بعضی ها دادن، اما علاقه یه حالت این تعیین امساک که میخواد یعنی میخواد بگید چه حاکم خودش نگه داره؟
نه، این امساک خود حاکم میگه، خود حاکم الان تایید دبیان میگه گفت که خود حاکم هم هر که داره تعیین نمیشه. این
آجا
لابد من احد
دیدنه. چرا؟ علت شده که اینجا بحث حاکم رو دیگه پیش نکشید.
آره آجا
یادتون باشه بگم حتما
لابد من احد اینو میگه یا صدقه بده یا نده حاکم. اگه حاکم صدقه نده یا نده خودش نگه داره. لابد من احد اینو صدقه بده یا نده، صدقه نده یا نده خودش نگه داره
دیگه، امساک کنه نگه داره. برای صدقه
ورود نفس تصدق واسه شده میگم این زمین حاکم هست، فقط تصدق حاکم
نداره. اینجا وظیفه اون آخذ جایزه رو داره مشخص میکنه.
تو وقتی فقط نفس به تصدق تو فقط از
تصدق حاکم هم که مقتضی قاعده بود دیگه، حاکم هم به جهت ولایت حاکم، یعنی ما از باب ولایت بگیم حاکم، از باب روایت صدقه هم بگیم صدقه، یا این میشه یا این. ایشون میگه فقط یقال که احتمال، یعنی هر دو رو مخیل.
اگر شما به
صدقه باید برسته تو مسیری که صدقه مامونه باید برسته صدقه شخصی نمیده خود صدقه داده شده رفته مگر کسی بگوید صدقه مثل هدیه است قابل برگردوندن شما دیگه نیت صدقتون رو بردارید اینو بردارید نصابه شما اما یه صدقه وسیعه مثلا یه سری گفتن اگر مثلا یه مالی رو شما به عنوان صدقه مستحبی گذاشتید کنار 10 نفر شدید اینا رو جمع کردید شد 100 دارتان شد یه مده بعد اینه قرض دادید گرفتید باز به یکی دیگه قرض دادید گرفتید باز قرض دادید خود قرض های صدقه هست چیکار من میکنم این صدقه دیگه نمیده از صدقه بعد دارد بعد در اگر نیاز داشته باشه صدقه خود خودم باشه آره اما صدقه یک کسی دیگه باشه نه چرا؟ چون اون کسی دیگه معلوم نیست بازی باشه شما برخواد
یعنی صدقه که من تو خونه خودم میدازم
برای خودتونه اون اگر نیاز داشته باشه طبیعتا آره میشه چون اونم میشه انگار یه مهمان
فرض بعد باید برگردن برمیدازم
این بسته که اون نیت اولیت رو داره شما همینجوری نیت کنید
من صدقه مستحبی
صدقه مستحبی بگید و هر وقت نیاز داشتم بعد میدونم بعد اونجا رو بشه این نیت رو بکنید بعد صدقه رو
جا میشه به این دو دسته رو باید جمع کردید که ما
نظر شما در مورد رئیسی چیه؟